أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أقول نزده هذه إشارة إن عبارة إلى انتفاء سورة الرابعة من السور الأربع از قالج دوازده عن طبیعت الملزومه و بیان و حرفش دیروز زده شده که چگونه شما میفرمایید که او قرین چیزی نیست و کسی به چیزی هم قرین او واقع نمیشود. گفتن که کثرت ذهنی و افرادی خارجی نداره، لعنه چهارمین لعنه، چون او قرین که چیزی نیست به چیزی هم قرین او واقع نمیشه. باز هم از اون نکته های لازم توجه این است که گاهی یه چیزایی در ذهنشون بود که نتونستن بیان کنن. خب کان الله ولم یکن معه شیء، همینه دیگه. یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچی نبود. این لفظ درسته یا غلطه؟ گفتن حضرت آقای الهی قمشه‌ای این عبارت رو اینجوری معنا میکرد، یکی بود اما یکی که تو میگی نبود، یکی که من میگم بود. علی حالن اونی که تو میگی و من میگم غیر از خدا چیز دیگری نبود. بالاخره هر دوم توافق داریم که همونی که میگیم خداست. یکی بود، یعنی مقام احدیتی که من میگم بود. یکی نبود که تو میگی خدای جدا. این نه. علی حالن هرچه بود این با هم متفقیم. تو من نگو کافر، منم نمیگم، تو نمیگم مشرک کافر. این با هم توافق دارم که غیر از خدا حرف دیگری در کار نیست. حرف فقط این است که خداست، نظام الانداز خدایی میکنه. منتها هر کسی از زن خود شاد، یار من لفظ و عبارت چی باید گفت؟ دعوا عمدتاً سر لفظ و عبارته. ویلا عارف سر به سجده میذاره میگه چی؟ سبحان ربی الاعلا و بحمده، رب اعلای او کیه؟ حکیم به کی میگه؟ متکلم به کی میگه؟ درس خونده ها به کی میگن؟ درس ناخونده ها به کی میگن؟ الا این که کسانی که هنوز به این مقام توحید قرآنی راه نیافتن، ما میخوایم یه زبانی داشته باشیم که به درد امروز دنیای مثلا همین امروز من شما سوال، حالا این کتاب ها اون موقع نوشته شده، همین امروز دنیا کم نیستن کسانی که تشنه واقعیت ها هستن، دسترسی ندارن. ما یه بیانی میخوایم که این تشنه های معارف رو سیراب کنه. این تشنه های معارف رو با یه جوری سیراب کرد. اگه اومد از من بپرسه که آقا الله الصمد حقیقت بیکران چگونه خالق الابل می شود، چگونه رازق و مرزوق رو شما دو می کنید، دو با او الله الصمد چگونه، با هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، همین داخل قرآن شما اینها آدم خیال میکنه که به هم نمی شود همراه معنا کرد، شما چه معیانی دارید؟ خب جوابش اینه که هر مقام ذات الله الصمد است و هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. در مقام فعل افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، خب میشود این ابل، اون میشود خالق، آثار وجودی خلقت خالق میشود این ابل. این در مقام فعل. باید یک زبان داشته باشید که بتونید این مسائل رو وانگهی اونجا که خالق و ابل میکنید دو نکنید. آقایون مشایین بیان شما کامل نیست که حقایق مباین از یکدیگر این در ادامه گیر میکنید، در ادامه ارتباط این کسرات به اون واحد زبان کم میارید، چون وقتی مباین به تمام ذوات البسیطه شدن دو شیء مباین بیگانه از یکدیگر ارتباطشون چی میشود؟ این به اندرون این بیخبره، این بنایی نیست که آجر از کجا ما میدونم سر به سر بذارم، که اون خالق دارد این آجر رو ایجاد میکند، نه آجوریت آجر را، اجزای او را، تا هر کجا که توان علمی بشر این آجر رو میتونه تجزیه کنه همونجایش هم حوال اول و الاخر و الظاهر و الباطن. این آجر رو با چکش خرد میکنیم، قطعات او رو در نظر میگیریم، قطعات تا چه مقدار قابل تجزیه است، به چند تکه، تا آخر بفرمایید قطعات نهایی رو چی میگید امروز؟ اتم. همونجا هم من میگم حواله همون اتم رو هم که دادی روز میگفتن قابل شکفتن نیست، حالا که هسته مرکزی همونجا هم من میگم حواله اول و آخر و ظاهر و باطن. اینجور نیست که دوتا آجر رو کنار هم بذاریم، بنا رو کنار آجر، بنا بالا وایستیده کارگر اینجاست، آجر رو پرت میکنه میگه برمیداره اونجا میذاره، این میشوند کنار هم. این کارگر چه خبر از آجر بودن و جزئیات آجر داره جز این که بگید این کسرات محاط اون محیطن، مگر به تقابل، مگر به تمایز محیطی و محاطی، تعین و تمایز این اگر بشه. باز مثلا تو عالم طبیعت و ماده مثال چی دارید؟ خود همین مثال رو، حالا تازه امروز برای اتم یه هسته مرکزی گرفتن، همین هم امروز میان قابل شده گفتن خیلی خوب، یه کسی فردا پیدا بشه که همین هسته مرکزی امروز شما میگید باز این رو هم تجزیه کنه، همونجایش هم باز من میگم اول اول و آخر و ظاهر و باطن، تمام جزئیات هستی، جزئیات به هر مقدار قابل تجزیه علم بشر باشه، بشر داره تازه اینجا میرسه، اما خالق همون را قبل از ایجادش آگاه بود چه میسازد، آگاهی هم در حد جمع‌آوری مصالح نبود که بنا سنگ و آجر و آهن و کجا و کجا از کجا و کجا میاره، بلکه او فاعل در فلسفه، معنا کنی؟ فاعل در فلسفه کننده کار به معنای موجد الاشیاست، فاعل در عرف روزمره بنا که داره کارگری میکنه، بنایی میکنه، بهش میگن فاعل، خانه کی ساخته؟ این خانه ساختمون کی ساخته؟ میشه کننده کار. اما کننده کار به عنوان فاعل در فلسفه ما میگیم موجد الاشیا، به اون میگیم علت فاعلی. اگه علت داره چهار مرتبه است، علت مادی و سوری و غایی و فاعلی، علت فاعلی یعنی موجد الاشیا، اونی که داره ایجاد میکنه چی ایجاد میکنه، ما اونجا رو میگیم باید احاطه باشه، اونجا رو میگیم در مقام ایجاد نمیتونه آجر و بنا باشه، ما اونجا رو میگیم اگر هم ازش برفرض محال غفلت بشود اون منعدمه، یعنی ادامش به غفلت فاعله، فاعل در مقام احداث یا فاعل در مقام ابقا، علت محدثه همون علت مبقیه. ما یه توحید اینجوری میخواییم، حالا تو الفاظ عبارات باید یه جوری لفظ را به یکدیگر انتقال بدیم که مخاطب ما از این بیان ما به شبهه دیگری نیفته. پس مدام ما باید اینجا شبهه زدایی کنیم، یه لفظی بگیم، یه سخنرانی کردیم اومدیم پایین دور ما رو گرفتن که آقا اینی که شما گفتی، هر یکی این بندگان خدا از خونهشون اومدن پا منبر خالی ذهن از این سوالات بودن. یه سخنرانی شما کردید، او این همه سوال ایجاد کرد در مردم، بندگان خدا سلیم النفس و خالی از ذهن شبهات اومدن پا منبر، از اینجا که میرن او انباشتی از سوالات و شبهات ایجاد شده. بنابراین یه لفظی بگید که دیگه معطل پاسخ و سوالات نباشی. هر کی سوالی کرد ببخشید، همین سوالای من امروز ضبط شده، ببر خونه دوباره گوش کن. شما توجه نکردید، من درست گفتم. جوابش چیه؟ جواب همینی که گفتم. شما توجه نکردید وسطای صحبت من داشتی چرت می‌زدی، فکر جای دیگه رفته، ذهن جای دیگه رفته. اون بیان ناقص نیست، نارسا نیست. بیان قرآن ناتمام نیست. نیاز به دفع شبهه نیست. قرآن که تبیان لکل شیء هست، بعضی از اشیا اگر شبهات باشه تبیان شبهات مخاطبین هم هست. قرآن سرمایه از بیرون نمیخواد، الا اینکه گویندگان قرآنی، نویسندگان و مفسرین قرآنی لفظشون تام نیست، شبهه ایجاد میشود، باید وایسان شبهات دوباره جواب بده. تمام این کتاب ها زحمتشون ایناست که یه جوری مخاطب ها رو در ادبیات گوناگون بیارید به مفاهیم قرآنی، به توحید قرآنی، به انسان قرآنی. من میگفتم انسان خلیفت الله هست، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اینا جلسه ما رفته بیرون در میده، همین نفر اول برخورده با ابو سفیان برمیگه ای آقا تو ما گفتی که الانسان لفی احسن تقویم اینه؟ نه آقا جان، ما فرست و انسان لیسه به انسان، ای آدم نیست. نه اینکه انسانی که قرآن گفته انسان نیست، شبه در اینجا نیست، شبه در اونی که تو خیال کردی انسانه، او انسان نیست، ابو سفیان انسان نیست، انسان انسان است، انسان در فی احسن تقویم است، لقد کرمنا بنی آدم است. این است که باید ما یه الفاظ عباراتی از حقایق قرآنی بتونیم مخاطب هامون را به حقیقت توحید قرآنی، به حقیقت ولایت قرآنی، این ولی امر مسلمینه، این ولی امر کیه، اون ولایت حقه الهیه که من داشتم تفسیر میکردم، این از خونه رفته بیرون برخورد به معاویه بن ابی سفیان، آقا این خلیفه مسلمینه، این جانشین پیغمبر، این جانی، این جانیه، جانشین نیست. میگم آقا تو خطا کردی، او رو به عنوان خلیفه انتخاب کردی. خلیفه مسلمین تایید رسول الله هست صلی الله علیه و آله. این است که ما باید بیان به گونه‌ای باشد که اونها شبهات فقط در تطبیق داشته باشن، نه در تفهیم. در تفهیم باید الفاظ عبارات درست تبیین بشه، در تطبیق خب دستشون بگیرید بگید معاویه دروغ بگه، میگه به خلیفه مسلمینم، خلیفه پیغمبرم، این دروغ بگه، نه قرآن کم داره در تبیین. امثال این فرمایشات، اینم باز یه مقدمه ای که به الله یکی بود یکی نبود. خب بابا اگه ما هیچ خبر نداریم از خداوند عالم، قرین ما نیست، ارتباطی ما بهش نداریم، بعد اصلا نماز بخونیم قربتن الله انجی، اگه خبر از خدا نداریم قرب کجا بریم؟ همین نیت ما. اون تعابیر قرآنی هم جای خود، دیروز چهار تا آیه کنار هم خواندم براتون، اینی قریبون اجیب و دعوتتا اقرب و من کن اقرب و من حبل الورید یهول و بین المره، همه اینا آره از اون سوی، اما این ورش هم هست، همه از اون سوی نیست، این ورش هم به ما گفتن نماز بخونی روزه بگیر قربتن الله، پس معلومه ما میتونیم به قرب الهی راه پیدا کنیم. پس نگیم ما هیچ نمیدانیم. چرا هیچ نمیدانیم؟ چرا ما ارتباط نداریم؟ و همین که وجدانم داریم میبینیم که هست. هذه اشارتون الانتفاع صورت رابعه من از صور الاربه، صور اربه را ارز کردم مطمئن را میکردیم از اون صوری که در فصل 12 خوندیم، ان طبیعت المرزومه و بیانه. بیان اون انتفاع صورت که اون تصویر چهارم هم درست نیست، این است که ان الاقتران بالغیر، اول ما یه کبرای کلی بگیم که اصلا دو چیز میتونن قرینی هم بشن. یعنی چی قرین هم؟ انما یکون محالا لوکان المراد بالغیر المنافی و المقابل. این عطف بخونید، اگر مراد از غیر همونی که شما گفتید مباینه به تمام ذوات البسیطه المنافی و المقابل این باشه، کما نبهت علیه، خوبه که در تنبیه در فصل 17 خوندیم آنفن، خب الان 19 میخونیم، هنوز جنوب از جلوی انفتون بیرون نرفته، که چی باشه؟ من ان تمیزه لیس عن المقابل، تمیز از مقابل نیست. فان الغیر به معنی المقابل، مقابل این وجود شده چی؟ این شده وجود بحت، صرف الوجود الله الصمد. خب مقابل این چیه؟ اگه میخواد تقابل معنا کنی، اگه تعین تقابلیه مقابل وجود بحت میشه چی؟ میشه آدم، میشه آدم، برای اینکه وجود مطلقه. وجود مقید باشه، این این موجودیت خودش مقیده به این سطح، مقابلش چیه؟ اینه، این در مقابل این. اما اگر حقیقت غیر متناهی شد، الله الصمد شد، حقیقت غیر متناهی مقابل او چیه؟ مقابل وجودی که نداره که، چون کل ما فرست و ثانیان آده اولن، دو نمیشه فرض کرد که صرف وجود کرد، مگر اینکه فان الغیر به معنی المقابل ها هنه هو عدم المحض و لا شیء صرف. ولی اگر و اما اذا اريد به ما سوى المقابل من الامور المغايره المنسوبه، بازم الیها منسوب خودش، یعنی منهو من نشئیه، یاد درس قبلی همین حرفا رو داشتیم، مغنی یه عبارت اون باب الحرف باب اول مغنی، اون مغنی لبیب قدیمی که میخوندیم در باب حروف، من برشن معناست، من ابتدا، من بعضی، در کنار داره من نشئیه که منشأ انتشاءه، منشأ نشو و نمایه، منشأ بروز و ظهوره، این از اونجاست. مثل نهری آب دارد، آب نهر از رودخونه است، از چشمه است. این از یعنی چی؟ این من یعنی چی؟ اگر اینجوریه که این کسرات همه من الله هن، نفی جنب الله، در کنار خدا نه، از خدایان. اگر اینه اون از میشود نشئیه، اون باید میشود تعینش هم میشود تعین محیطی و محاطی، نه تعین تقابلی که این در کنار آن است. بنابراین اگه دارید عبارت چیه؟ چه اون چرا که فرطن فی جنب الله، اون چرا که ما تفرید کردیم فی جنب الله، اون جنب باید برگرده نظیر ان الله علی العرش استوا، ان الله علی عرش استوا چگونه معنا میکنیم؟ عرش و قدرت میگیر، عرش که نمیتونیم دو مرتبه اون تخت و این پای تخت در عالم طبیعت و ماده، اون جنب به معنای در کنار، به معنای دو شیء کنار یکدیگر، نه باید این متشابهات رو به محکمات قرآن برگردونیم، یه مفسری باشه که آیات متشابه را به محکمات برگردونه. آیه محکم چیه؟ الله الصمد است، این احکم المحکماته. اگه خواستی تنزل کنید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و همینجور آیات دیگر. و اما اذا اورید به ما سوى المقابل من الامور المغايره المنسوبه الیها، الیها بزنیم به اون طبیعت ملزومه سه سطح بالا، این باشه فلا نسلم استحالته، این استحاله اقتران به غیر رو تسلیم نمیشیم. استحالته ضمیر بزنید به اون اقتران به غیر، این اقتران را که او منسوب به این منسوب بود، ما تلکن شما رو که بردم طرف می نشئیه، منسوب اون یعنی نشأت گرفته از او، یعنی همه از آن پروردگار عالم هست. اگه آتش جهنم هم هست، نار الله هست، آتش جهنم هم منهای خدا نیست، جدا نیست، او هم نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، اونم آتش الهیه، اونم کار خداست، اونم ظهور و تجلی دیگر انشاءالله میرسیم در بحثا، اونم ظهور و تجلی اسمی از اسمای حضرت حق جل و علاست، اونم تجلی اسم منتقم الهیه. شما دارید یک سره در نظام عالم، ما یک سره بخواهیم چه نخواهیم در محضر باری تعالاییم، منطقه ادهی متوجه این معنا هستند، از رحمت رحیمی الهی برخوردارند، ولی از رحمت رحمانی الهی ذره ذرات موجودات عالم جدا نیستند، از رحمت رحمانی فراگیر، اون رحمت شامل ویژه خاص اونها. لماسه تعرفو انشاءالله بعدا خواهیم گفت، من ان نسب و الاضافات و الاحوال سلبیه و الوجودیه، همه اینها لا یستحیل و اقترانها به طبیعت الواجبه، هیچ استحاله نداره که اینا قرینه به اون و طبیعت واجبه، همه با اویان، نسب، اضافات، ارتباطات، همه از اونجا هست، بل انما تقترن بها ضربا من المقارنه. منتها حرف اینه که شما دیروز بود اینجا بود درس که آخر بحث که این ارتباط و همون که اقتران و ارتباط و تعلق را ما انواع تعلقات داریم، گاهی لفظ کم میاریم تعلق رو معنا بکنیم، دیروز اینجا بود درس کردیم، مثلا تعلق ما به اعضای خانواده ما، اینا که سنین میانی دارن یه تعلق فرزندانشون دارن، یه تعلق به والدینشون دارن، هم تو هم یخونن، تعلق به همسر دارید، تعلق به والدین دارید، تعلق به مال دارید، تعلق مالتون هم فرق میکنه، کتابتون با لباستون فرق میکنه، یه دفترچه یه چایی ریخته بچه دو لباستون، ای چایی لباس لک میکنه بشور. اما اگه چایی بریزی رو دفترتون چی؟ حتی اگر کتاب دیروز گفتم مثال دادیم، کتاب رو دوستی ماده برد رومو نشد بهش میگیم ما نبر دیگه، آسمون و زمین نیبوده که، دیرون هست امروز، اما خب بالاخره یه جلد بازار کتاب بازار فکر می یکی میخریم، اما اگر دست نوشته های منو ببره چی؟ این بود که آقا دو سه بار بود با یک حسرتی میفرمودن تمام مجموع البقیع بیان را یک دوره کامل تعلیق در حد شهر، یک دوره عروه را تعلیق کامل، یک دوره کامل فقه را و هم اشارات را، یک دوره کامل اشارات را کسی از من برد، گفت آقا میبرم زیراکس میگیرم میارم، برد که برد و برنگردم. خیلی بعد فهمیدن که اشارات را دوباره جورایی نوشتم که حال چاپ شد، اما اون دو تا نشد دوباره بنویسم. مجموع بیان رو با یک حسرتی یه جوری لفظی هم گفت که من دلم نمیاد بگم، اما خب حالا اون که ایشون اون لفظشون رو به کار نمیبرم، اما خب حالا معناش هست که چون میدونه مفاهیم مطالب مال منه، یه جای قایم کرده نگه داره که بعد از من چاپ کنه به نام خودش، دیگه من نیست که بگم اینو مال منه، چون مطالب ارزشمندیه چاپ کنه، تا این حد حاضرن که اینجوری. خب منظور این بود که این تعلقات فرما کنه. حالا ما به محضر باری تعالی هم تعلق جانبین داریم، ما به خداوند عالم تعلق جانبین داریم، تعلق داریم، او هم به ما تعلق دارد، اما کجا و کجا؟ بل انما تقترن بها ضربا من المقارنه، و اون چیه؟ به انما تقارن تلک الامور را ضربا آخر من ضروب المقارنه، یه جوری دیگره. اون ضربا آخر رو دیگه شما معنا کنید. شاید کلی گذاشته که هر کس از دل خودش، رو همین جهت است که لا تفقهون و تسبیح هم یه معناش همین میشه که و این من شیء الا یسبح بحمده، شیء شیء انجی و این من شیء نکره در سیاق نفی، خود شیء که انکر نکراته، نکره در سیاق نفی دیگه ذره ای رو فروگذار نکرده. و این من شیء الا یسبح بحمده، یعنی هر چی شیء هست داره تسبیح میکنه، هر ذرات وجودی از مادی مجرد. بلکن لا تفقهون تسبیح ها، چرا؟ برای اینکه ما چه میدونه او با خدای چه ارتباطی داره؟ تسبیح تنزیه دیگه، تقدیس دیگه، تقدیس و تسبیح و تنزیه اینا معناشون نزدیک به همه، یه معنا نیست اما نزدیک به همه. هر کسی به قدر این که کمال ادراک کرده است، به قدر ادراک کمال تقدیس میکنه. هر کسی هر مقداری کمال داره. من چم تو چقدر کمال داری؟ به خدا رو در چقدر شناختی؟ هر کسی به قدر کمالی که دارد، به همون مقدار ذات واجب تعالی را تسبیح میکنه، تقدیس میکنه. بنابراین خبر دیگه دیگه نداریم که کیا چگونه با خداوند. این است که اینو کلی آورده. و انما و هیه انما تقارن تلک الامور ورمن آخر من ضروب المقارنه. منتا و تحقیق و هادل کلام راجون الامن و بهت علیه در مقدمه. مقدمه گفتیم چی؟ اونجا که گفتیم که در مقدمه چاپ کتاب من نوشتم صفحه 41، حالا این صفحه 90 میخونیم. اونا که چاپی کرد اونجا گفتیم چی؟ گفتیم لیل وحدت اعتبارانه، لیل کسرت اعتبارانه، کسرت مقابل و کسرت ذاتی، کسرت اعتباری و وحدت اعتباری و وحدت شامل. اونجا من الفرق بین، اونجا ما گفتیم تحقیقش مال اونجاست، من الفرق بین الکسرت نسبیه المسمات به اعتباره الکثیر رو بهش میگن چی؟ کونن و عالمن، عالم میگن. رو همین جهت ما تا کجاها رو میتونیم بگیم عالم؟ عالم یعنی چی؟ یعنی صاحب علامت. علامت چی؟ یه صاحب علامتی داره، یک صاحبی دارد که این علامت آن است، این نشانه آن است. از قرآن چی داری؟ بگو. آیه، آیه زل آیه میخواد، درست شد؟ اون وقت وقتی که ما تو این وادی میگردیم در مرتبه اسماء و صفات الهی دیگه اونجا رو عالم اسماء اگر گاهی میگن، عالم صفات اگر میگن، اونجا که صفات عین ذاته، اونجا دیگه تعبیر عالم تعبیر مجازیه، تعبیر مسامحیه، برای اینکه علامات زل علامت نداره که، اونجا دوئیت در کار نیست. اینا انشالله در لابلای کتاب با توضیح میدیم. فرق بین الکسرت نسبیه مسمات به اعتباره ها الکثیر را به اعتباره ها یسما کونن و عالمن، اونجا بود که گفتیم که آقایون در عرفان بین کون و وجود عموم و خصوص مطلقه، اما در فلسفه کون و وجود را مرادف هم میدونن. درست شد؟ اگه چاپ ها متفاوته دیگه نزدیکه هایی که یه صفحه دو صفحه مونده به قال اقولو ها و متن کتاب. پایان مقدمه شارح. فرقون بین الکسرت و بین الوحدت الاعتباریه المسمات به اعتباره ها اسماء الحق، اون وحدت اعتباری در اون مقام میگن اسماء و شؤون و نسب حق تعالی. بنابراین فلیتذکر، اونجا رو یاد بیارو بحث رو روان کنید. و اذا صح هذا، وقتی که این معنا درست شد، که چی؟ هازا فی طبیعت المطلقت الواحدت به ذات، وقتی که در طبیعت مطلقه این معنی درست شد، فتلکت طبیعت الملزومتو بذالک اجدر. این اگر در طبیعت مطلق اینه، در طبیعت ملزومه اجدره، این جدیرتره، سزاوارتره. که اگر یک مفهومی را ما میخوام بگیم طبیعت مطلقه ای را، بفرمایید به بیان دیگر طبیعت نوعیه ای را میخواییم بین واجب در اون مقام و بین کثرات در این مقام فرق بذاریم، اون حقیقت ملزومه واجبی که قطعا اینه که او واجب است و همه این بفرمایید که اونی که در فلسفه میگید ممکنات همه رو زیر پر خود داره، ذره ای از ذرات این ممکنات از اون حقیقت به دور نیستن، همه رو زیر منتها هر کسی از زن خود جا یار من بعد بعضی اینجا پرتو روح هست، نطق و چشم و گوش، این که حرف میزنید گوش میشنوه چشم میبینه، این روح هست که دارد میبینه، اگرچه در اعضا و جواره، اگرچه در اعضا و جواره هر کدام چشم غیر از گوش است، دست غیر از پای، همه اعضا هر کدام غیر از دیگری هست، اما همه روح بر همه سیطره داره، روح کسرت نداره، در این که واحد است همه رو در بر دارند، پرتو روح است، نطق و چشم و گوش، پرتو آتش بود در آب جوش. قال فلا این قیله تکرار کردیم چند روزی دوباره بگم، الان فصل بعدی ما همین حرف داریم، چشم میگم که اینجا کمک بعدی مونم بشه. اون طبیعت مطلقه واحده، اون طبیعت مطلقه واحد و اون مطلق مقسمیه، اون اوائل بحث کردیم که گاهی از او اگه تعبیر کنید به طبیعت نوعیه، تعبیر کنید به مفهوم عام وجود، بگید اون طبیعت لازمه در مقابل اون عامی که، اون عامی که در مقام تقسیمات به حساس اون مرتبه واجبیش میشود طبیعت ملزومه واجبی، ممکنات میشن طبیعت ملزومه ممکنه. بنابراین لازم و ملزوم، لازم یعنی اون مفهوم عام وجود، ملزوم یعنی این وجودات خاصه. فلا این قیله همینجا خوبه، آقا سوال کردن خوب شد که همینجا بحث بچسبونیم به قاله 20. قاله 20 تقریبا ما از قاله اقولوه 8 یه شبهه را از مشایین تحر کردیم تا 19 تقریبا 11 فصل اون بحث تمام کردیم که حقیقت واجبه این لازم و ملزوم شما درست کردین نیست، اون یک مفهوم عامی بیش نیست، هرچه هست این وجود است، این وجود هم در نهایت این وجودات به معنای وجودات به معنای حساس مباینی از یکدیگر نیستن، بلکه اگر هم میخواد بگید حساس وجودی، حساس وجودی مباین نه، حساس وجودی متعین به تعین محیطی و محاطی، حرف تمام. فلا این قیل، فلا این قیل از هشت یک ما رو برتر برده به قاله 6، قاله 7. شما در قاله 6 و 7 اونجاها فرمودید که، اونجاها فرمودید که حقیقت واجب واجب است، واحد است، یکی وحدت وجود را اونجا اثبات کردی در قاله 6. در قاله 7 فرمودی اون وحدت وجود واجب الوجود است، فلا این قیل از اونجا. این قیل چی؟ که آقا شما اگر این وحدت وجود را و وجوب وجود را به طبیعت ملزومه معنا میکنید، چه اشکال داره که ما همون معنا را در نفس طبیعت لازمه هم پیاده بکنیم که او هم ملزوم مطلق الوجوده. تکرار بکنم، شما اگر وجوب وجود را، اگر وجوب وجود لذاته برای طبیعت ملزومه میدانید، همون وجود را برای نفس نفس حسه واجبه بدونیم چه اشکال داره؟ یعنی اون لازم و ملزوم به جه چشم نگاه بکنیم، اون لازم را به معنای مفهوم عام وجود را از حسه مل از حس از حسس و اعلل حسس واجبی این دور از هم جدا نکنیم. طرح بس میکنم، اگه زمان همراه نکرد فردا میذاریم. فردا میایم؟ حس فیزی مراسم هست، درس باشه؟ درس باشه زودتر میریم، یه ده دقیقه یه رو زودتر تعطیل میکنیم که مراسم برسیم انشاءالله. از روزهای لازم و تعظیم انقلاب اسلامی است نوع دی، مخصوصا این شیطنت هایی که این ایام دوباره دارن بار میکنن. حضور همگی مسئله فیضی مراسم هست، من وسط کلام اونجا افتادم. این مراسم باید در یک حد اعلای چشمگیری امروز در دنیا که اونی که تق و توق میدن، شیطنت میکنن، مزاحمت میکنن، امنیت رو خدشه‌دار میکنن، اونها مردم نیستن. مردم اینا هستن که برای تو کوی خیابونن. مردم از اول انقلاب 20 بهمن راهپیمایی ها مردم انقلاب بودن، روز قدس اینا مردم انقلاب بودن و در این گونه حضور مردمی اینا مردمی که انقلاب بر دوش اوناست، اونا شیاطینن، اونا اشرارن، تعداد اندکی هم هستن بگذارم. فلا این قیله لو صح ما ذکرتموه، اینه که شما گفتید. چی گفتید؟ دوباره ذکرتموه رو ارجاعش خودشو میفهمم. فی بیان ان الواجب لذاته لا يجوز ان يكون تلك الطبيعه الملزومه للوجود المطلق، اگر این درست باشه، ان الواجب لذاته لا يجوز، اون واجب لذاته نمیتونه ان يكون تلك الطبيعه الملزومه للوجود المطلق. اینه یک سره بخونید، لو صح، اگر این درست باشه که اون واجب لذاته نمیتونه طبیعت ملزومه، یعنی این بفرمایید که طبیعت ملزومه، من یه لفظ پیش میگردم که ببینم درستش کنم، اون طبیعت ملزومه یعنی اون واجب الوجود قسمی که قسمی حسه ای از حسس وجودی بشود واجب، لازمش بشه چی؟ اون طبیعت نوعیه، به بیان دیگر طبیعت لازمه او، به بیان دیگر مفهوم عام وجود، که این ملزوم آن باشد. اگر واجب لذاته را در یا بیان روانتر، اگر اون واجب لازم را اعلل حسس نمیدانید، لو صح ما ذکرتموه که ان الواجب، اگه این حرف درست باشه که واجب لذات نمیتواند اعلل حسس باشد، لصح ان یقال انه لا یجوز ان یکون نفس و وجود المطلق، اینم نمیتونه باشه. این نفس وجود مطلق، این مطلق اون مطلق لازمیه، یعنی مفهوم عام وجود. اینها مشا این دو سه کلمه میگم، زمان ظاهرا همراهی نمیکنه امروز، من نگاهم به ساعت. مشا یک مفهوم عام وجود دارن که تکرار کردیم این ایام، این مفهوم عام وجود بشه وجود مطلق که ما تعبیر کردیم به مطلق مقسمی. مطلق مقسمی این آقایون دارای اقسامی است که از او تعبیر میکنم به حساس وجودی که علل حساسشون میشود واجب الوجود. ما میگیم اصلا این مفهوم عام وجود هیچی به حساب نمیاد. شما چی که برای مفهوم اینقدر داری حرف میزنید؟ این اصلا مقسم نیست، یه مفهوم عامه. وجود همه وجودات کثیرن. حالا گیرم کثیر، بعد کثیرش هم ما که تا آخر امروز معنا کردیم که اگر کثرتی هست کثرت محیطی و محاطیه، کثرتش هم کثرت محیط و محاطیه. ایشون میگن که اگر نمیشه گفت لا یجوز ان یکون تلک طبیعت الملزومه لمطلق الوجود، اگر این درست لو صح که این لا یجوز، اگه این لا یجوز اونجا درسته لصح ان یقال که انه لا یجوز ان یکون نفت و طبیعت المطلق، اگر اونجا به معنای طبیعت ملزومه نتونید بگید نفس وجود مطلق هم نباید بگی به مثل ما ذکرتموه. چرا؟ فإن حقیقته لو کانت، حالا بعد من میگرده که اگر اونجا کثرت نیست اینجا هم نباید کثرت باشه. اگه کثرت رو در طبیعت ملزومه نپذیرفتید، کثرت رو در طبیعت نوعی هم نباید بپذیرید، در مفهوم نباید بپذیرید. ولی مفهوم کسی نگفته ما کثرت نمیپذیریم، کثرت از مشترک معنوی. نخیر، باید اینجا هم بگید کثرت مشترک لفظی. این مقدار اندماج داره عبارت. باشه جلسه بعد براتون توضیح بیشتر بدم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.